یه برداشت کلی از تدبر دارم که شاید بتوانیم هر نوع فعالیتی برای فهم قرآن رو بیاریم تو حوزه تدبر. یعنی تدبر اعم از تفسیر و فهم اولیه و ترجمه و تمام اینا نوعی تدبر. اصطلاحاً یه چنین چیزیست، از فهوای کلیه مطالب ما میفهمیم که هر نوع دقتی، تلاشی آدم لغت ببینه که بفهمه، خب اینم یه نوع تدبر. روایت ببینه که بفهمه، اینم یه نوعی تدبر. یعنی تلاش میکنیم که قرآن رو دریابیم و درک کنیم. به نظر بنده تدبر عامه، اصلا نمیشه با تفسیر تفکیکش کرد. تفسیر هم جزئی از تدبره، ترجمه هم جزئی از تدبره. یه نظر اینو روش عنایت کنید، شاید نقدی بری داشته باشید، منم خوشحال میشم، چون من بعد از خیلی دقت ها من به این نتیجه رسیدم که تدبر اعم از همه ایناست، نه اینکه تدبر یه چیز، تفسیر یه چیز دیگه است. تفسیر هم جزء تدبره. بالاخره مفسر داره تلاش میکنه که قرآن رو بفهمه و فهمش رو به دیگران منتقل کنه. این جزء تدبره، این خارج از تدبر نیست. تدبر رو گاهی به اصطلاح مترادف با تفکر فکر کردن یا تذکر یا تفقه یا تعقل دونستن، ولی به معنای دقیق شاید هیچ کدام از اینا نباشه. هیچ کدام از اینا هم بیرون از تدبر نیست، منطبق نیستن با هم. وگرنه تفکر هم نوعی تدبره، یعنی طرف میشینه فکر میکنه، در تنظیم آیات میاندیشه که بفهمه، خب اینم نوعی تدبره. میمونه بحث لغوی تدبر. تقریبا همه لغتشناسان همین رو گفتن، که این آقای صبوحی هم تو کتابشون آورده که تدبر از دبر میاد به معنای پشت سر چیزی، پشت. وقت تدبر باب تفعله، ما یک تدبیر داریم به قول ایشون. این بحثشون رو من پسندیدم، قشنگه. تدبیر یعنی پشت سر هم چیدن مسئله‌ای. تدبیر امور هم همینه، وقایع رو پشت سر هم بچینیم تا یه نتیجه ای ازش بگیریم. تدبیر در آیات قرآن، خدای تبارک و تعالی تدبیر کرده قرآن رو، کلمات رو پشت سر هم چیدن تا از مجموعه مفهوم حکیمانه استنتاج بشه. پس تدبیر آیات چینش حکیمانه کلمات، تدبیر در آیه. تدبر در آیه فهم این چینش حکیمانه است. این معنای از تدبر به معنای لغوی نزدیک و قشنگم هست، کاربردی هم هست، که حالا من عرض میکنم. من بیشتر رو همین میخوام تکیه کنم، که ما البته ایشون مثلا میگن ما سه نوع تدبر داریم: تدبر در آیه، تدبر در سوره، تدبر در کل قرآن. تدبر در آیه این است که ما کلمات در یک آیه رو دقیقا روش تأمل کنیم، ببینیم چرا اینا پشت سر هم اومده، این چینش رو بفهمیم. تدبر در یک سوره اینه که چینش آیات رو در این سوره بفهمیم. تدبر در کل قرآن هم ایشون حالا میگه، ما وارد بحثش نمیشیم، که این معنی از تدبر هم با لغت سازگاره، هم لااقل به نظر من یه بخشی از تدبر در قرآن هست. حالا اسمشو تفسیرم میشه یا جاهایی گذاشت، مانعی هم نداره. مانعت الجمع نیست تفسیر و تدبر، اینا این نیست که مرز بندی بشه او بر تدبره او بر تفسیره. حالا نظر بنده اینه، تفسیر هم بخشی از تدبره. تدبر ما یه جایی در مراحل اولیه است، یه جایی میرسه به وارسی لغت و روایت و کلام دیگران و بررسی بقیه آیات، اینا همش میشه تفسیر، ضمناً تدبر هم هست. حالا تفسیر کل قرآن دو حوزه داره. یه حوزش میشه تفسیر موضوعی، ما یه موضوعی رو که تقریبا در المیزان رو این مسئله تکیه میکنه، یه موضوعی رو میخوایم بررسی کنیم، کل آیات این موضوع رو میچینیم پشت سر هم، بعد رو اینا دقت میکنیم ببینیم که از این مجموعه چی استنتاج میشه، نه از یک آیه. اگر آیه ای ده تا، اگر موضوعی ده تا آیه داره، ده تا آیه رو بعد پشت سر هم بچینیم که نوعی تدبر دیگه، بعد ازش استنباط کنیم. اگر 50 تا آیه در یک موضوعی، سر 50 تا رو. بعضی موضوعات هم فقط یک آیه داره، مثلا آیه عرضه امانت ظاهرا یک آیه در قرآن داره. او تدبرش اینه که تو خود آیه عمیق بشیم، دقت کنیم، نکات آیه رو استنتاج کنیم. پس به خلاصه این معنای، معنای روشنتری است از سایر معانی که گفتن، که خداوند تدبیر کرده قرآن رو، مثل تدبیر امور عالم هم همینه دیگه، خدا عوامل رو پشت سر هم میچینه تا یه مسئله محقق بشه. در قرآن هم خدای تعالی تدبیر کردن در چینش آیات، عنایات هر کلمه جای خودش، هر آیه در یک سوره جای خودشه، و در مرحله سوم که به تفسیر کل قرآن بخوایم بگیم غیر موضوعی، این لازمش برمیگرده به یک ادعایی که چینش سوره های قرآن توقیفی است، که اتفاقا من اینو توی همین نوشته ایشون یادداشت کردم که این تدبیر سوره ها رو که میگید، این موکول به اینه که اثبات بشه، چون اختلاف نظره. شاید منم به این گرایش دارم، نمیگم 100% که چینش سوره ها توقیفی است، یعنی در زمان پیغمبر اکرم انجام شده و به دستور او، اما یه نظره و یک مقداری ادعاست، اثباتش معونه میبره. اگر اما اثبات بشه که یه دلایلی هم براش وجود داره، او وقت باید ببینیم این سوره ها چرا یه چنین چینشی دارن، یه تدبر در کل قرآن.